استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. به استودیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. وزارت اتمی حکومت طالبان میگوید که آمار کشته شده های آتش سوزی در تونل سالنگ به 31 کشته و به 37 زخمی افزایش یافته است. شرافت زمان سخنگوی وزارت در پیامی که بر رسانه ها فرستاده گفته که این آمار نهایی نیست و ممکن افزایش یابد. پیش از این او به رادیو آزادی گفته بود که عملیات نجات گیرمانده ها در تونل سالنگ امروز پایان یافت. به گفته آقای زمان اما پاککاری را هنوز هم ادامه دارد و رای رفت آمد برای مسافرین مسدود است. مقام های محلی طالبان گفتند که در اثر منهدم شدن یک تانکر تیل آتش سوزی در تونل سالنگ رخ داده. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. وزارت صحت‌عامه طالبان از آغاز کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج اطفال در 26 ولایت افغانستان خبر می‌دهد. این وزارت در اعلامیه امروز گفت که این آخرین دور کمپاین واکسین پولیو در سال جاری میلادی است و در 242 ولسوالی نزدیک به 7 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین خواهند شد. در ادامه آمده که این کمپاین در حوزه شرق افغانستان با یک هفته تأخیر را اندازی می‌شود. در جریان امسال میلادی دو واقعی مثبت پولیو در افغانستان، یکی در کنر و یکی دیگر در پکتیکا ثبت شده. افغانستان و پاکستان دو کشور در جهانند که بیماری پولیو در آنها هنوز محو نشده. مقام های محلی طالبان در ولایت میدان وردک میگویند که 14 تن به شمول دو زن پس از آن زخمی شدند که یک بس مسافربری از مسیرش منحرف شد و به سمت راست سرک افتاد. دکتر زیرک زرک رئیس صحت‌عامه طالبان در میدان وردک به رادیو آزادی گفت که این رویداد صبح زود امروز در نزدیک میدان شهر بر اثر خرابی سرک رخ داده. به گفته وی این بس از المند حرکت کرده بود و به کابل سفر می کرد. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در اولین سفرش در 3 سال گذشته به بلاروس با متحدش الکساندر لوکاشینکو دیدار کرده. پوتین که پس از آغاز همگیری کووید 19 در سال 2020 سفرهای اندک به بیرون از روسیه داشته است، امروز دوشنبه به منسک پایتخت بلاروس رفته. دفتر لوکاشینکو گفته که او و پوتین یک به یک و همچنان با حضور وزیرانشان گفتگو میکنند. برخی از تحلیلگران و مقامهای نظامی میگویند که پوتین ممکن است تلاش کند تا لوکاشینکو را برای استقرار سربازان بلاروس در کنار نیروهای روسیه برای حمله مشترک به اوکراین متقاعد سازد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته ها. این برنامه شمار تلفات آتش سوزی تونل سالنگ به بیش از 30 کشته و نزدیک به 40 زخمی رسیده. وزارت صحت‌عامه طالبان میگوید که این آمار نهایی نیست. جزئیات تا لحظات دیگر. قرار است یک هیئت از علمای پاکستانی به افغانستان برود. گفته شده که در مورد تنش‌های اخیر مرزی با مقام‌های طالبان گفتگو می‌کند، اما یک آگاه امور سیاسی به این باور است که
هیچ نوع مشکل جدی بین رهبری طالبان و نیروهای پاکستانی نه در گذشته وجود داشت، نه امروز است و نه فردا خواهد بود.
در ادامه میشنوید که نظامیان پیشین افغان پس از ترک افغانستان با چی سرنوشت دوچارند؟
خانه که ما کرایه کردیم دارای یک اتاق و یک دهلیزه. شما پیش خود تصور کنین زندگی را، اگر 12 نفر فامیل باشیم و در یک خانه و یک دهلیز زندگی کنیم.
در مسائل جهان میشنوید که مقام‌های اوکراینی گفتند که نیروهای روسی به شبکه‌های برق و دیگر زیرساخت‌ها در شهر کیف و اومیان حمله کردند. پیام‌های شما را در جریان این برنامه نشر می‌کنیم.
زمستان آمد، از یک سو پرچوی برق، چوب قیمت، زغال قیمت، تیل قیمت، گاز قیمت، ماش نه، کار نه.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام به شما کمین اکنون برادیو آزادی پیوستید. روز شما بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگویم. تا روشان در بخش تکنیک دی برنامه مرام کاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که پیشتر هم گفتم وزارت سعتامی طالبا گفته که شمار تلفات آتش سوزی تونل سالنگ افزایش یافته و گفته شده که بیش از 30 کشته و نزدیک به 40 زخمی به شفاخانه انتقال یافتند. اما سعتامی طالبایی را هم گفته که آمار نهایی نیست. جزئیات بیشتر امین اکنون از همکارم میشنوم که در یک تماس تلفنی با ما وصل. سلام به شما همکار عزیز. وزارت سعتامی طالبا از افزایش شمار تلفات حادثه آتش سوزی تونل سالنگ جزئیات داده. شما در این مورد چی میگن؟ تلفات نهایی را چند گفتن؟
من عرض سلام دارم به شما. بله، وزارت سعتامی ارقامی را گفته که هنوز در حال تغییر است، به خاطر که مسئولین محلی ولایت بغلان که سالنگ شمالی مربوطشان میشه یک ارقام جدا یادداشت دارن و همچنان مسئولین سالنگ جنوبی که مربوط پروان میشه جدا، اینا ارقام متفاوت ارائه میکنند که در جمع بندی تا هنوز نزدیک به 40 زخمی و بیش از 30 کشته تا حال گفته شده که ثبت شده، ولی این ارقام در حال تغییر است، یعنی رو به افزایش است، به دلیل اینکه هنوز نهایی نشده که ختم شده باشه جریان عملیات و جنبندی حادثه. به اون خاطر ارقام هنوز در حال تغییر است و کماکان عملیات برای از این که راه باز شد و هم در جریان است.
همکار عزیز، امی اکنون در سالنگا چی میگذره پس از این حادثه؟ آیا رای رفت آمد برای ترافیک باز شده یا خیر؟
وضعیت سالنگ به کلی حالت اضطراری است. وضعیتش نشان میده که به هیچ وجه به زودی ممکن نیست که رای سالنگ باز شود. البته این از قول منابع اداره حفظ مراقبت سالنگا به شما میگم که به شنونده ها میرسانیم که اینا میگن که هنوز هم دود بسیار انباشته در داخل سالنگ، در داخل تونل وجود داره که سبب میشه که جریان صافسازی مسیر برای نیروهای عملیات دشوار ساخته. با او خاطر است که هنوز درست روشن نیست که چی وقت میتونه دود فروکش کنه، مجال پیدا بکنه نیروهای نجات به داخل تارار و مسیر باز بکنن که کاروان ها تردد پیدا بکنن. بسیار زیاد تعداد زیاد از وسایل کاروان هم در سالنگ جنوبی هم سالنگ شمالی تراکم کرده و ملا عزیز عمر قماندان امنی ولایت پروان برای رادیو آزادی گفت که تلاششون بسیار شدید جریان داره. به محض که دود که فروکش کنه از داخل تونل سالنگ، تلاش میکنن آبرین پیاده ها را بتونن مسیرش را باز بکنن. بعدن باز وسایط که سوخت در گرفته و داخل گیر مانده اونا را از داخل تونل سالنگ بیرون بکنن. این یک جریان بسیار مصرف کننده است که به زودی ها ممکن نیست که شارع سالنگ بروی ترافیک باز شود.
و مسافرینی که بله و مسافرینی که در سالنگا گیر ماندن در چه وضعیت قرار دارن؟ آیا همراه از اونا صحبت شده؟
دقیقاً ما همراهشان صحبت کردیم. لحظات پیش با تمامشان خیلی وضعیت خراب دارن. هوای سرد شد سپری کردن در شب، خصوص کاروانای موتورای کلان مسیر راه را مسدود ساخته، این سرکار بند ساخته که موترهای مسافربری درست عبور کردن نمیتونن از ولایات پنجشیر و کاپیسا و پروان عبور میکنن. سالنگ خوب بند است که به طرف شمال برن. این توقع اداره حفظ مراقبت سالنگا و همچنان که از طریق رادیو آزادی پیام میخواین بتن است که تا زمانی که سالنگ باز نشده اینا به طرف از چی از شمال چی از جنوب که از طرف کابل میشه به طرف سالنگ نبین، به خاطر که به خودشان هم مشکل بسیار کلان پیش میشه و خسته کننده است، هوای سرد است، یک وضعیت رقتبار و بسیار پریشانی مشکلات زیاد مسافرین در دو طرف انتظار به سر میبرن تا شورا باز شود برای ترافیک.
بسیار زیاد تشکر همکارم. آخرین جزئیات شورای سالنگ شریک میساخت. وزارت سعتامی حکومت طالبان ساعت پیش گفت که آمار کشته شده های آتش سوزی در تونل سالنگ به 31 نفر و زخمی ها به 37 نفر افزایش یافته. مقام های محلی طالبان گفتند که در اثر منهدم شدن یک تانکر تیل آتش سوزی در تونل سالنگ رخ داده و رای رفت آمد برای مسافرین امین اکنون هم مسدود است.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070 12140 13860 و 15640 کیلوهرتز.
یک هیئت 4 نفری علمای دینی از پاکستان به کابل می رود تا در مورد منازعات ایجاد شده اخیر در امتداد خط دیورند با مقامهای طالبان گفتگو کند. روزنامه تایمز به نقل از مقامهای پاکستانی نوشته که هدف از این سفر آشتی بین هر دو طرف است. در این حال سفارت حکومت طالبان در پاکستان گفته که مقامهای پاکستانی اطمینان دادند که در 3 هفته آینده مشکلات کنونی در مورد گرفتاری مهاجرین و مسافران افغان هم حل خواهد شد. جزئیات در این گزارش.
مقامهای پاکستانی در چمن تایید کردند که یک هیئت 4 نفری از عالمان دینی این کشور به قندهار و کابل سفر و با مقامهای وزارت دفاع طالبان صحبت خواهد کرد. روزنامه تایمز صبح روز دوشنبه نوشته است هدف اصلی این سفر بحث روی جنجال‌های اخیر در خط دیورند به ویژه در دروازه سپین بولدک چمن است. طاهرخان خبرنگار رادیو مشال میگوید انتظار می‌رود که این هیئت امروز به قندهار برود.
او دا کم پا دی رستو که چه پا چمن بانده او پس تین بولک بانده ده دوار و غار ترمز دازه شوی او تلفاتو پکه او یو مشکل حالت پیدا شوی نو سنگا داغ ترنگل حالت دا لرشی او داغ تشنج ختم شی او نارمن حالت تا واپس داغ دا تگلا تگلا روی او سوچو چه را دینی علیمان دی لرشی او اوی دی خپل کوشیشو که چابان طالبان و مشران سر بکند هار کی مویدی.
از طالبان در مورد رفتن هیئت پاکستانی پرسیدیم اما سخنگویانشان پاسخ ندادند. پیش از این گفته بودند که از طریق گفتگو بر حل مشکلات تاکید می‌کنند. پس از رسیدن طالبان به قدرت، نیروهای طالبان و ساکر پاکستانی چندین بار در امتداد خط دیورند در دروازه چمن و شمار مناطق دیگر با هم درگیر شدند که به هر دو جانب تلفات نیز وارد شد. بیشترین تلفات در درگیری‌های سپین بولدک چمن به میان آمده بود. مقام‌های پاکستانی می‌گویند از 11 الی 15 دسامبر در حملات نیروهای طالبان 9 تن کشته شدند و 45 تن دیگر زخم برداشتند. مقام‌های حکومت طالبان گفتند در حملات سربازان پاکستانی 1 سرباز آنان کشته شده و به شمول 3 غیر نظامی 13 تن دیگر زخمی شدند. تیرگی روابط میان طالبان و پاکستان به گونه آشکار تنها بر خط دیورند محدود نیست، بلکه رویکرد نادرست حکومت پاکستان با مهاجران افغان و زندانی ساختن آنان مشکل دیگری است که طالبان را مجبور کرده تا با جانب پاکستانی در مورد آن گفتگو کند. سفارت حکومت طالبان در پاکستان ناوقت روز یکشنبه در صفحه توییتر خود نوشته است با وزارت خارجه و وزارت امور مهاجرین پاکستان در این مورد صحبت کرده است. منبع می‌افزاید مقام‌های پاکستانی تعهد کردند که در 3 هفته آینده مشکلات موجود در مورد بازداشت مسافران و مهاجران افغان حل خواهد شد و زنان، کودکان، کهنسالان و بیماران در بند از زندان‌های پاکستان رها خواهند شد. سفارت افغانستان در اسلام آباد می‌افزاید اخیراً 2000 افغان در پاکستان زندانی شدند که از این میان 500 تن آنان با تلاش‌های آنان از بند رها شدند. پالیسی سختگیرانه پاکستان در بخش ویزای این کشور سبب شده که بسیاری از افغان‌ها از راه‌های غیر قانونی به این کشور بروند. شاهد حسین، معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری پاکستان، به تازگی گفته است این رویکرد پاکستان سبب شده تا هر دو کشور در بخش تجارتی آسیب ببینند. او از حکومت پاکستان می‌خواهد تا در بخش صدور ویزای پاکستان به افغان‌ها سهولت ایجاد کند. بر اساس آمار رسمی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری پاکستان، داد و ستد تجارتی میان افغانستان و پاکستان سالانه از 2.6 میلیارد دلار در سال 2012 به این سو کاهش یافته و حالا تنها به 6 میلیون دلار رسیده است.
در گزارش شنیدید که قرار است یک هیئت از علمای پاکستانی به افغانستان برود تا در مورد تنش‌های اخیر مرزی با مقام‌های طالبان گفتگو کند. اما آیا تنش‌ها و اختلافات واقعی است و پاکستان به دنبال چیست؟ جاوید فیضی امی پرسش در آغاز یک گفتگو از نجیب آزاد، رهبر جنبش باور و تحلیلگر مسائل سیاسی پرسیده.
تا جایی که من معلومات دارم بعد از عملیات نظامی ضرب عضب در آن سوی دیورنت نظامیان پاکستان یا حکومت نظامی پاکستان با بزرگان قوم پشتون و ضمناً با دولت ملکی پاکستان و به یک تفاهم رسیدن، یک قرارداد را به امضا رساندن که اینها در این مناطق، در مناطق قبایلی نیروها یا هم اردوی خود را نمی فرستند. اما دیده شد که 7-8 ماه قبل، وقتی که زمانی که طالبان بر سر اقتدار شدند، 15 ماه قبل بعد از او، نیروهای پاکستانی یا هم اساکر پاکستانی، اساکر اردوی پاکستانی در چهار اطراف خط دیورن جابجا شدند. اما امروز دیده شد که در 6-7 ماه قبل در موجودیت اینها، طالبان پاکستانی توانستند که تقریبا تمام مناطق قبایل نشین، حتی تا دیاخانه اینا آنجا حضور خود را پیدا کردن، آنجا یک نوع حکومتداری و دولتداری طالبیزم پاکستانی را پیدا کردن با توافق با نیروهای پاکستان. حالا اینا نمیخوان که از این مناطق بروند، اینا مجبور هستند که یک بهانه به خود پیدا کنند و این بهانه به این معنا که درگیری ها بین طالبان و نیروهای پاکستانی به توافق صورت گرفته تا اینا به بزرگان قوم پشتون و به دولت ملکی پاکستان نشان بدن که موجودیت اینا در این مناطق لازم است، نیاز است. فعلا به این اساس میتوان گفت که هیچ نوع مشکل جدی بین رهبری طالبان و نیروهای پاکستانی نه در گذشته وجود داشت، نه امروز است و نه فردا خواهد بود.
پاکستان در این وضعیت از طالبان چی میخواهد؟
پاکستان در این وضعیت از طالبان چیزی نمیخواهد. پاکستان از جهان میخواهد و خصوصا از ایالات متحده میخواهد. ما و شما دیدیم طور مثال در 15 ماه گذشته، اگر ما مسئله تنها بسته کردن مکاتب و دختران افغانستان را بگیریم، بسیاری از رهبران طالبان مخالفت با این تصمیم نشان دادن، اما هیچ یکی از اینها نتوانستن که این درها را باز کنند. به این معنا که یک قدرت دیگری است که این تصمیم را گرفته و طالبان نمیتونه در مقابل این قدرت ایستادگی کنه، و این قدرت پاکستان است. پاکستان طالبان را به هیچ عنوان نمیمانند که اینا رابطه مستقل و مستقیم با جهان داشته باشند. اگر چنین کار شود، طالبان فردا مثلا به رسمیت شناخته شوند و رابطه مستقیم و مستقل با جهان داشته باشند، پاکستان امتیازاتی که در گذشته میگرفت از جهان و خصوصا از ایالات متحده و امتیازاتی که امروز میگیرند و امتیازاتی که اینا پلان دارند که فردا بگیرند، امتیازات سیاسی و اقتصادی و نظامی، او را از دست میدهند. اینا مجبور هستند که وضعیت در افغانستان طور ایجاد شود که جهان با طالبان مخالفت نشان بده و پاکستان به جهان اطمینان بدهد که تنها ما هستیم، در ما است. از این در شما می توانین که یک اطمینان را یا تضمین را به دست بیاورین تا از جغرافی افغانستان به شما تهدید وجود نداشته باشد. همین بزرگترین هدف استراتژیک پاکستان است برای طالبان و برای جهان.
نجیب آزاد، آگاهی امور سیاسی، با رادیو آزادی صحبت می کرد. رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر. مرور به مطبوعات جهان تا لحظات دیگر. اکنون میشنوید که مقام های اوکراینی میگویند که نیروهای روسی به شبکه های برق و دیگر زیرساخت ها در شهر کیف حمله کردند. گفته شده که روس ها در این عملات خود از طیاره های بدون سرنشین ساخت ایران استفاده کردند. مقیم نایب جزئیات دارد.
نیروهای روسی با استفاده از طیاره‌های بدون سرنشین ایرانی بیش از 20 حمله را بر شهر کیف، پایتخت اوکراین و اومای آن انجام دادند. مقام‌های اوکراینی می‌گویند که سیستم دفاعی هوایی این کشور 15 طیاره بدون سرنشین را منهدم کرده. با گفته آنها صدای حملات در اوایل صبح در شهر کیف و اطراف آن شنیده می‌شد. در ضمن ویتالی کلیچکو، شاروال شهر کیف، گفته که معلومات ابتدایی نشان می‌دهد که در این حملات 2 نفر زخمی شدند. پیش از این شاروال کیف دیروز یکشنبه گفته بود که مرکز گرمی‌ها به طور کامل در پایتخت اوکراین فعال شده است. فعالیت دوباره مرکز گرمی و احیای انرژی برق پس از سقوط در نتیجه آخرین راکت پراگنی روسیه بازگردانده شده است. 2 روز پیش نیروهای روسی نزدیک به 100 راکت را بر سراسر اوکراین شلیک کردند که هدف آن زیرساخت‌های برق و آب اوکراین بوده است. از تهاجم غیر معجه روسیه بر اوکراین نزدیک به دمو می گذارد و بر اساس گزارش ها نیروهای روسی در مجموع شکست خورده و مجبور به عقب نشینی شدند. در چنین وضعیت قرار است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز دوشنبه به منسک سفر کند. در این میان گمانزنی ها این است که رئیس جمهور پوتین در این سفرش تلاش میکند تا نیروهای بلاروس را برای حمله در شمال اوکراین سوق دهد. دفتر رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکا اعلام کرد که رؤسای جمهور با وزرایشان به طور جداگانه گفتگو خواهند کرد. در این حال رئیس اداره استخبارات مرکزی امریکا CIA گفته که روسیه در انجام مذاکرات برای پایان دادن به جنگ در اوکراین جدی نیست. سخنان ویلیام بارنز که در 16 ماه دسامبر در مصاحبه با شبکه تلویزیونی PBS منتشر شد، اولین اظهار نظر عمومی او پس از دیدار با امتای روسیه در ترکیه در ماه گذشته است. بونز در پاسخ به این سوال که آیا هوای سرد زمستان ممکن است از شدت جنگ بکاهد و امکان گفتگو را فراهم کند، گفت که ارزیابی آنها این نیست که روسها در این مرحله در مورد مذاکره واقعی جدی باشند.
بیشتر از خبر
با سلطان محمد سرور بمانید که مرور داره و مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه گاردین که از بریتانیا نشر می شود درباره انفجار روز شنبه یک تانکر در تونل سالنگ و تلفات ناشی از این واقعه یک مطلب نشر کرده است. گاردین می نویسد که در این رویداد در 130 کیلومتری شمال کابل 19 تن به شمول زنان و اطفال جان باختند و 32 تن دیگر زخمی شدند. روزنامه شام یکشنبه از قول مقامات نوشت که برخی از مسافران هنوز هم در تونل گیر ماندند و امکان دارد که شمار تلفات افزایش یابد. گاردین از قول مقامات صحی در ولایت پروان نوشت که برخی اجساد تا حد سوختند که قابل شناسایی نیستند. تونل سالنگ در سال 1960 از سوی اتحاد شوروی سابق ساخته شد و شاهرای عمده میان جنوب و شمال افغانستان پنداشته می شود. هنوز علت اصلی انفجار این تانکر روشن نیست و مقامات هم در مورد چیزی نگفتند. از سوی دیگر روزنامه بزنس استاندارد به نگرانی از نافذ شدن شلاق علنی و دیگر مجازات تعزیری در افغانستان پرداخته است. روزنامه می نویسد که بعد از اینکه ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان به قاضیان دستور داد که قصاص را عملی کنند، موارد نافذ کردن مجازات علنی در افغانستان افزایش یافته است. نویسنده به اعلامیه روز جمعه ملل متحد اشاره می کند که از طالبان خواست تا چنین مجازات را فوراً متوقف کنند. اما طالبان از نافذ کردن چنین مجازات به عنوان تطبیق شریعت دفاع می کنند، ولی برخی علمای دین از طالبان انتقاد کرده می گویند که شرایط از لحاظ شریعت اسلامی برای نافذ کردن چنین مجازات مهیا نیست. انتقاد کنندگان استدلال می کنند که طالبان در حال حاضر حاکمیت دارند ولی مشروعیت داخلی و خارجی ندارند. این علمان دین می افزایند که اصل حقوقی برای تنفیذ مجازات تعزیری این است که حکومت تطبیق کننده باید مشروعیت داشته باشد.
پیام های شما از رادیو آزادی تا لحظات دیگر. اکنون میشنوید که نظامیان پیشین افغان پس از فرار از افغانستان با چی سرنوشت روبرو شدند. بخش بزرگ از این نیروها که به ایران آواره شدند با فقر و بیکاری دست پنجه نرم میکنند. شاپور صابر جزئیات داره.
به مرز ایران تسلیم قاچاقبر ایرانی شدیم که هر دم هر لحظه تبرقه میگفت، هر لحظه طعنه میداد. فراری های افغانستان کجا میریم؟ پول گزاف از ما گرفتن.
سید احمد نوری 38 ساله یکی از هزاران نظامی پیشین افغان است که به ایران آواره شده است. او تا پیش از سقوط جمهوری مخلوعی افغانستان با رتبه جگرنی به عنوان رئیس ارکان کندک 05 امسار در حوزه غرب افغانستان وظیفه اجرا می کرد. اما اکنون در شهر مشهد ایران زباله جمع‌آوری می کند و با فروختن آن مصارف خانواده‌اش را فراهم می سازد.
یک انسانی که روزی بیرون میشد 300 نفر 300 نفر تا 500 نفر زیر قمانده از او حرکت میکرد، تانک ها زیر قمانده از او حرکت میکرد و اختیارات عام و تام داشت. امروز مجبوره که آشغال کثافات اینا رو جمع کنه و گپای بد و بیران بشنوه.
سید احمد نوری 14 سال در بخشای گونگون نظامی کار کرده است. میگوید سه روز پس از سقوط کابل به دست طالبان همراه با خانوادهش به صورت قاچاقی به ایران آواره شد. نوری همراه با دو همسر و 9 فرزندش که شامل 4 پسر و 5 دختر می شوند در یک خانه کوچک در مشهد ایران زندگی می کند. پسر کلان نوری 18 ساله و دختر کوچکش 5 ماه است. او می گوید که برای نجات از طالبان با دادن 80 میلیون تومان ایرانی به قاچاقبران انسان 7 روز در راه بود و 10 ها کیلومتر پیاده روی کرد تا خود را به ایران رساند. نوری درباره وضعیت زندگیش در ایران به رادیو آزادی بیشتر می گوید.
خانه که ما کرایه کردیم دارای یک اتاق و یک دهلیزه. شما پیش خود تصور کنین زندگی را. اگر 12 نفر فامیل باشیم و در یک خانه و یک دهلیز زندگی کنیم، آیا اگر استراحت کنیم دراز بکشیم خور چقدر مساحت زمین میگیریم؟ ما یکی بالا یکی دیگه خواب هستیم. شکر خدا که زنده هستیم.
عبدالاحد همت صافی 40 ساله یک نظامی پیشین دیگر سرنوشت مشابه نوری را دارد. او همراه با همسر 2 دختر و 1 پسرش در مشهد ایران زندگی می کند. صافی با رتبه نظامی دگرمنی تا پیش از سقوط جمهوری مخلوی افغانستان عامل کشف جرایم سازمانیافته مدیریت مبارزه با جرایم جنایی قمندانی امنیه ولایت هرات بود. او در یک کارگاه MDF در مشهد ایران کار می کند و مای 5 میلیون تومان که معادل 11500 افغانی است دستمزد دارد. صافی درباره دشواری‌های زندگیش به رادیو آزادی می گوید.
با این معاشی که فعلا ما داریم فقط خود خوزنده نگاه می داریم، صرف خاطر از این که مال ما، جان ما، فامیل ما در همان دیگه خرج و برج ما نمیشه که ما خواسته باشیم میوه بخوریم و گوشت بخوریم.
پس از تسلط طالبان بر افغانستان حدود 1.5 سال پیش بسیاری از نیروهای پیشین افغان از کشور خود فرار کردند و بخشی از آنان به ایران آواره شدند. شمار دقیق نظامیان پیشین افغان در ایران مشخص نیست، اما یک جنرال حکومت پیشین که اکنون در ایران زندگی می کند به شرط نگرفتن نامش بر رادیو آزادی می گوید حدود 30,000 تن از نیروهای امنیتی افغان در ایران به سر می برند. دگروال محمد نعیم قیور رئیس استخبارات پیشین پلیس در حوزه غرب افغانستان و کارشناس نظامی بر رادیو آزادی می گوید به علت فقر و بیچارگی این نیروهای نظامی تومه گروه های جنگ طلب خواهند شد.
اکثریت از اینا به شما بگم که فشار زندگی اینا مجبور خواهد کرد که بر پیشنهاد اینا تن بدن. موجودیت از اینا به ایران عواقب خوبه برای خودشان و برای افغانستان و برای منطقه نداره.
بر بنیاد آمارها تا پیش از سقوط نظام جمهوری مخلوع نزدیک به 350 هزار تن در صفوف نیروهای مسلح افغانستان خدمت می کردند. در ماه عقرب سال روان هبت الله علیزه لوی درستیز وزارت دفاع حکومت مخلوع افغانستان در گفتگو با صدای امریکا گفته بود حکومت ایران برخی از این نظامیان را مجبور به پیوستن به صفوف شورشیهای حوثی در یمن می کند. پیش از آن محمد فرید حمیدی قمندان قل اردوی عملیات خاص کماندوی قوای مسلح حکومت مخلوع افغانستان نیز به رادیو آزادی گفته بود که شماری از کماندوهای پیشین افغان در 6 منطقه جنگی جهان که شامل قره‌باغ، آذربایجان، اوکراین، یمن، ایران، سوریه و روسیه می شود حضور دارند. در ماه عقرب امسال برای نخستین بار مجله آمریکایی فارن پالیسی گزارش داد که روسیه در حال استخدام نیروهای کماندوی پیشین جمهوری مخلوع افغانستان است. با این همه بسیاری از نظامیان پیشین افغان همانند سید احمد نوری وطن، وظیفه و مسلکشان را از دست داده و در کشورهای دور و نزدیک آواره و بی خانمان شدند.
پیام ها و نظریات شما.
ما تو روز است که در قصابی 24 ساعت تو قصابی نیست. مثال که یک روز دفعه کشتار کردیم در دو روز سه روز سودا نمیشه. روزی که کشتار کنیم مثالش در یک روز یک دانه گوساله را کشتیم در 4 روز سودا نشد، در 3 روز سودا نشد. اگه مثالش هوای گرم باشه چیز باشه مجبور است که این گوشت خراب نشه، مجبور است که در فریزر مانده شه این گوشت ها.
من یکی از متقاعدین هستم که تا کنون حقوق تقاعد خود دریافت نکردم و در این زمستان سرد و مشکلات و از طرف دیگر مریضی، بالاخره سرنوشت متقاعدین چه خواهد شد؟
از ولایت غور ولسوالی پسابند مستاد که میاید 17-17 سیر آرد به ما میرسه، از 40-40 کرای مصرف میکنم. اونا مستثه به نام خار و غریب میاده، به اینجا که میاده همه دارا و خار و غریب همه گی میگیره سر نفوس تقسیم میکنه، 17 سیر میرسه. غریب